بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وبائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة خیش به سوی خدا کنه. در پیشگاه قدس تو از خاک کمتر بگذار خاک پای تو را توتیا کنه. امید زندگانی من مهدی عزیز من آمدم به درگه تو التجا کنم. جبریل مفتخر به گدایی کوی تو بست، لایق نیم گدای تو خود را صدا کنم. با این زبان الکن و این طبع نارسا هر جا روم برای ظهورت دعا کنم. آیت الله العظمای بهجت حفظه الله می فرمودند سیدی در این عصر حاضر مشرف شده بود مدینه طیبه، توسل جسده بود یا رسول الله، دلم میخواد جمال مهدی تو در مدینه ببینم. روز آخری که اومده بود در روزه نبوی برای زیارت ودا، میگه آقایی رو دیدم در اون ازدحام، خیلی خوش سیما خوش جمال. از باب جبرئیل وارد شد، وقتی به من رسید به من سلام کرد، فرمود انا ابنه، من پسر رسول الله. این جمله رو فرمودند و در میان جمعیت گم شدم. همه هست دار زویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که منم برسم به آرزوی. همه موسم بهار آیان به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من بنشین کنار جویی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نارد. إنك لعلى خلق عظيم. عرض شد در شبهای گذشته قرآن کریم از خلق پیغمبر به عظیم بودن یاد می کند. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، الان برای استیلاست یعنی مسلط بر خلق عظیم هستی. خلق عظیم جزء سجیه تو شده است. خلق عظیم پیغمبر قابل احسانی است. طبق اون روایتی که بدان اشاره شد، فردی به مولا علی علیه السلام عرض کرد می توانی خصوصیت‌های اخلاقی پیغمبر را شمارش کنی؟ حضرت فرمودند نه. گفت چرا؟ مولا فرمودند آیا می تونی نعمت‌های دنیا را شمارش کنی؟ گفت نه. فرمودن چرا؟ گفت نعمتهای دنیا زیاد است. حضرت فرمود، قرآن می فرماید متاع دنیا قلیلون، متاع دنیا اندک است. تو اندک را نمی توانی به شماری، چگونه من خصوصیتهای کسی را به شمارم؟ قرآن میگوید انک لعلی خلق عظیم. سیره اخلاقی اهل بیت پیغمبر هم متخذ از سیره اخلاقی خود پیغمبر بود. انسان وقتی سیری میکند در زندگی سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام، میبیند آنچه پیغمبر رعایت میکرده است در فرزندان گرامان حضرت هم بوده است. لذا امام مجتبی علیه السلام در کلام نقض کوتاهی فرمودند ان احسن الحسن خلق الحسن، بسیار حدیث جذابی است. به درستی که بهترین های عالم دارا بودن خلق حسد است. یکی از صفات خوب صفت سخاوت است که امام مجتبی علیه السلام مشهورن به کریم آل محمد علیه السلام. در روایات داریم که کریم چه کسی است؟ فرمان کریم یکی از خصوصیت‌هاش این است که به هیچ کس نه نمی‌گوید. در حالات امام مجتبی علیه السلام هم وارد است در همه دوران عمرشون هیچگاه سائلی رو رد نکردن، به هیچ کس نه نگفتن. و اما السائل فلا تنهر، هر کس مراجعه میکرد حضرت مشکل او را در حد توان حل میکردن. به حضرت عرض کردن آه چگونه است، ما ندیدیم شما به کسی نبگید. امام مجتبی علیه السلام این بیانات رو در پاسخ فرمودن انی لله سائلون و فیه راغبون. فرمودن من خودم گدای در خانه خدا هستم و فیه راغبون، به حضرت حق رغبت و امید دارم. و انا استحی انا اکون سائلا و ارد سائلا. حضرت فرمود من خجالت میکشم خودم گدا باشم و گدا را رد کنم. ان الله تعالی عودنی به عادتی، فرمودن خدای تبارک و تعالی منو عادت هم داده به عادتی. عودنی ان یفیز نعمه علیه و عودته ان افیز نعمه علی الناس. خدا منو این گونه عادت داده که نعمتهاش رو به من افاضه کنه و من نعمتهای خدا را به مردم برسانم و افاضه کنم. بعد حضرت جمله لطیفی رو فرمودن فاخشا ان قطعت العاده ان یمنعن الماده. می ترسم اگر ترک عادت کنم خدا اصل نعمت را از من بگیرد. توفیقی است خدا به افراد خیر در این عالم داده است. خدا فیض را به فردی میرساند، اون فرد اگر ترک کند و به مردم خیر نرساند اصلش را از او میگیرند. لذا داریم که نعم الهی مثل کبوتر میمونه، پر زده اومده رو بام خانه تو نشسته، بال و پرشو با احسان به بندگان خدا محکم ببند. اگر بال و پرو نبندی پر میکشه میره، به کسی دیگه میده، کاری نداره. خیلی ها بودن غنی بودن ورشکست شدن، خیلی ها بودن فقیر غنی شدن. این بال و پر نعم رو باید ببندی. داریم در حالات یکی از صالحین در عالم رویا بهش گفتن نیمی از عمر تو در نعمت و نیمی در فقر و زحمت، انتخابم با خودت. نیمه اول فقر باشه یا نیمه دوم. از خواب که بیدار شد با همسرش مشورت کرد، گفت همچی پیامی دریافت کردیم، مؤمن صاحب نفس ملهمه می شود، فالهمها فجورها و تقواها. چه کنم؟ همسرش هم زن صالحه‌ای بود، گفت نیمه اول را غنا و راحتی طلب کن. گفت خدایا ما نیمه اول عمرمون رو غنا و وسعت انتخاب کرد، نعم الهی سرازی شد. همسرش گفت حالا اگر میخوای نیمه دوم هم در غنا قرار بگیری و فقر نیاد، شروع کن احسان کردن، به ارحام رسیدگی کن، به فقرا، به بیچارگان، به نیازمندان. شروع کردن نعمت الهی رو صرف در طریق خدا کردن. نیمه دوم هم فقر نیامد و نعمت دوام پیدا کرد. که از علمای تهران می فرمودن از مراجعات خسته شده بودم، یه روز کهولت دارن، فرمودن خسته شده بودم، خیلی مراجعه کردم، سرم شلوغ شده بود، یه نقنوقی کردم تا سرمو گذاشتم رو متکا. ملهم شدم به این معنا که اگر خسته شدی میتونیم خیر رو ببریم در خونه دیگری بخوابونیم. از خواب پریدم، گفتم خدایا غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، نعمت رو از من نگیر. امام مجتبی علیه السلام فرمان علت این که من نه نمیگم اینه، خدا منو عادت هم داده نعمت به من بده، منم به بندگانش بده. اگر ترک کنم عادت را، میترسم اصل نعمت را از من خدا بگیرد. در روایت شریف علامه بزرگوار مجلسی در بهار نقل می‌فرمایند در جلد سوم، از کرم و جود حضرت فرماید و من کرمهی و جودهی، از کرم امام مجتبی و جود حضرت این که ما رواه سید ابن عبدالعزیز، چیزی است که سید ابن عبدالعزیز نقل می‌کنه، می‌گوید ان الحسن علیه السلام سمع رجلا یسأل ربه تعالی ان یرزقه 10000 درهم. امام مجتبی علیه السلام شنید که یه نفر دعا میکرد، از خدا درخواست میکرد که خدایا 10000 درهم به من روزی کن، 10000 درهم به من بده، دعا میکرد. حضرت رد می شدن، شنیدن که یه نفر داره دعا میکنه از خدا 10000 درهم پول. فانصرف الحسن علیه السلام الى منزله فبعث بها الی. حضرت رفتن منزل، 10000 درهم پول در ظرفی کردن و فرستادن برای این فردی که دعا میکرد که خدایا 10000 درهم به من مرحم. در روایت شریف دارد که حضرت یه روز عبور میکردن، من یه غلام سیاهی نشسته گرده نانی پیش خودش گذاشته غذا میخوره، سگی هم اونجا نشسته روبروش، یه لقمه خودش میخور، یه لقمه منداخت جلو اون حیوان، احسان میکرد. حالا ما در روایاتمون داریم که برکاتی بر انسان میرسه به خاطر احسان به حیوانات. حضرت بهش فرمودن که غلام انگیزه تو این کار چیه؟ یه ورس نان بیشتر نداری، یه لقمه خودت میخوری، یه لقمه نمت هم میبخشی به این سگ. عرض کرد انی استحی من انا آکل ولا اطعمه، که من خجالت میکشم، من بخورم اون نگاه کن به اون ندم. غلام بود ها،
فهم چقدر عالی. در این ضیافت الله فیض عامه. این دعاهایی که میخونید عزیزان دقت کنید که از دعاهایی که شما بعد از فرائض میخونید اینه. دستورم هست بخونید. به غلط اکثر مردم هم هست که بخونن تو مساجد آمین میگن. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. دستور نداره اینجا آمین بگی. دستور اینه که همه تون بخونید. خدایا داخل کن بر همه قبرها شادی رو. نمیگه قبر فامیل من. نمیگه اللهم ادخل على اهل قبور رحمی، قبور ابی، قبر ابی، قبر امی، مادر منو فقط شاد کن، بابای منو فقط شاد کن. ببینید فیض عام است. خدایا بر همه قبور در این ضیافت الله شادی را داخل کن. اللهم اشبع کل جائع. خدایا همه گرسنه ها را سیر کن. حتی نمیگه مسلمان، حتی نمیگه موالی رو، همه گرسنه ها را سیر کن. فیض عام است. شما چند مرتبه میخونید بسم الله الرحمن الرحیم که از اسماء اعظم الهی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بیازها. ابن فهد هلی در عدت و تایش نقل میکند روایت نبوی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا از نزدیکی سیاهی چشم به سپیدی چشم. بسم الله الرحمن الرحیم رحمان بالعموم رحیم بالمؤمنین. نه همه مفسرین نقل کرد. دو تا سفره داره تو عالم. یه سفره رحمانیت داره، رحمانش برای عمومه، گبر، مجوس، کافر، مشرک، مرتد، حیوان، وحوش، طیور، سر این سفره رحمانیت متنعمه، همه از نعمتهاش میخورن. رحیمون بالمؤمنین، برای اهل ایمان یه سفره رحیمیت داره. خدا فیضش عامه. اگر میخواهید خدا در دنیا دستتون رو بگیره و کمکتون کنه و نعم الهی بر شما مستدام باشه، سعی کنید خیرخواه عموم مردم باشه. این شبا که دعا میکنی خدایا همونجور که خودت گفتی اللهم اشف کل مریض، خدایا همه این مریض ها رو شفا بده، مریض منم شفا. اما همش میگم خودم، خدای روزی منو زیاد کن، خدای داماد خوب فقط به من بده. تو دلم هم اینه که چون با فامیلم بدم، چون با همسایم خوب نیستم، یه سلام به من دیر کرده، داماد این با دختر این به مشکل بخوره، دخترش رو طلاق بده. چون ازش جنس خریدم یه بار به من نداده، همش تو دلم اینه که وضع من خوب شه، خدایا به من روزی زیاد بده، اینم برشکست بشه، آبرون بره، کی بشه اینم چک اینم بر میگرده، اون روز من شاد بشه. حضرت فرمودن چرا به این سگ نان میدی؟ غلامه چه کمالی داشت؟ گفت من خجالت میکشم، من بخورم اون نگاه کنه به اون نده. حضرت فرمودن از جات خانش و همینجا بشی. تشریف بردن نزد مولای اون غلام، غلامه رو خریدن، باقی هم که اون مولا توش زندگی میکرد خریدن، غلامه رو آزاد کردن، باغ رو هم بهش بخشیدن به خاطر خدمت به یه سگ، یه لقمه نان. از برکات کار خیر آقا ما غافلیم. اولا از انفاق انسان فقیر نمیشه. ببینید شما کنار نهر آب وقتی که میشینید، یا جوی آب، آب شدید که میاد، کاسه رو میگیری زیر آب، به مجردی که بر میداری جریان آب جاشو پر میکنه. به چشم اهل نظر اصلا خالی نمیشود که پر بشود. قدیم این بناها که خشتو میچیدن، به مجردی که این خشتو میذاش یه خشت دیگه پشت سرش میومد بالا. خلف و جای گزینی از خداست. من خدا رو نمیبینم، لذا ممسکم، دستم تو انفاق بسته است، همش خوداندیشم، دگراندیش نیستم. خدا میخواد تو این ماه رمضان منو پرورش بده، بگه یه قدری فکرت بیاد بالا. ببین من یادت دادم دعا که میکنی دعای عام باشد، نگو خدایا فقط پسر منو هدایت کن، بگو اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلم، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك. نمیگه فقط حال خودتو فقط دعا کن، حال همه رو. اینقدر آقا برکات هست در خدمت گذاری به مردم که هیچ عملی رو حقیر در روایات عدل اون ندیدم، ندیدم معادلش. خدا رحمت کند، علامه بزرگوار مجلسی اعلی الله مقام الشریف رو یکی از مراجع فعلی که در اصفهان تشریف دارن، ایشون در یکی از کتاب‌هاشون من دیدم نوشتن که علامه بزرگوار مجلسی وقتی فوت میکنن ایشون رو در عالم رویا میبینن. جناب مجلسی چه خبر از اون عالم، عالم برزخ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اون ور چه خبر؟ علامه مجلسی فهمید که از چیزهایی که در عالم برزخ دست ما رو گرفت احسان به بچه گربه بود. به مسجد جامع می رفتم برای نماز، دیدم باران شدید میاد، این رگبار باران و تگرگ می خوره به سر و کله یه بچه گربه ای که وسط مسجد مونده، خیس شده نمیتونم راه بره. دستمالم از جیبم در آوردم، بچه گربه رو خشکش کردم، بلندش کردم، بردمش گذاشتم زیر یکی از طاقهای مسجد که باران اینو آزرده نکنه. یکی از چیزایی که تو برزخ از ما خریدند و دست ما رو گرفت خدمت به یه بچه گربه بود. احسان به یه سگ سبب میشه که خدا امام مجتبی علیه السلام رو در مسیر او قرار میده، آزادش میکنه، میخرتش و یه باغ حاصل خیز هم به او عطا میکند که لقمه نانی برای رضای خاطر ما به سگی احسان کرد. در کتاب المحاسن و المساوی دارد، مرد اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام اظهار نیاز کرد. امام بهش فرمودن اذهب برو، فکت و به حاجتک فی رقعتن، حاجت رو توی نامه بنویس بیا، فرفعها الینا نقضیها لک. رفت و نامه رو نوشت و برد. وقتی نامه رو برد خدمت حضرت، دو برابر اون چه خواسته بود حضرت بهش مرحمت کردن. مثلا 100,000 تومان خواسته بود، آقا دو برابر بهش دادن. یه نفر این صحنه رو وقتی دید در جریان قرار گرفته بود عرض کرد، ما کان اعظم برکت الرقعه علی ابن رسول الله. چه نامه پربرکتی بود این نامه، 100 تومن خواست مثلا شما بهش 200 تومن داد. حالا ببین کلام معصوم چی؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن برکتها علینا اعظم، برکت اون نامه بر ما بیشتر بود، بزرگتر بود. چرا؟ هینا جعلنا للمعروف اهلا، یعنی که این نامه اومد، این مراجعه سبب شد ما اهل معروف شدیم، تونستیم کار خیری رو انجام بدیم. اما علمت ان المعروف ما کان ابتداءا من غیر مسئلتین، فرمودن کار خیر اون است که بدون سؤال انسان به فردی عطا بکنه. فاما من اعطیته بعد مسئلت فانما اعطیته بما بذل لك من وجهه، فرمودن اگر اومد سؤال کرد، رو زد، آبروی خودشوری، اون چه به او دادی بهای اون آبرویی است که پیش تو ریخته، کاری نکردی. لذا صاحب تبریزی میگوید از تلخی سؤال کسانی که واقفن فرصت به لب گشودن سائل نمیدهن. قبل از اینکه سائل حرف بزنه بهش عطا میکنند و میبخشند. گاهی این کارهای خیر ما وزر و وبال و معصیت ایجاد میکنه، در از که کار خیر باشه. پنجاه مرتبه باید ببریمش بیاریمش، آبرو و حیثیتش ریخته شه، میخوایم یک خدمتی بهش بکنیم. اینجا یه سوالی مطرح میشود، دقت بفرمایید. سوال اینه آگاهی ما کار خیر میکنیم، مراجعه بهمون میکنن، عطا میکنیم، خدمت میکنیم، بعد میفهمیم طرف دروغ گفت. دروغ بود، کلاش بوده، حرفه‌ای بوده، کارش این است. ما این وسط چیکاره بودیم؟ میفرمایند تمام برکات کار خیر بر شما نازل شد، شما فیض تو بردی، ولو اون طرف نااهل هم باشد. تمام برکات به تو میرسه، مالت زیاد میشه، بلا ازت دور میشه، خانه و زندگی در امان الهی قرار میگیره، ولو این که اون طرف کذاب باشه، دروغگو باشه. لذا ناراحت نباشه که کاری رم کردی تیرم به هدف نخورده و فیض تو بردی دیگه. به امام صادق علیه السلام عرض میکند که فردی من مراجعه میکنه، درخواستی داره، مطلبی داره، ولی میترسم دروغ بگه، حضرت فرمودن نمیترسی راست بگوید؟ جمله لطیفی است. نمیترسی راست بگوید؟ شیطان وقت عطا میاد دست آدمو میگیره، ولش کن. یکی از محترمین بازار چند سال پیش براش مشکلی پیش اومد و اینها، خودش برام نقل کرد که من وعده داده بودم به یک بانوی برای جهیزیه دخترش کمک کنم. روزی که اومد با هم قرار گذاشتیم بریم تیمچه عاجب و دوله لوازم براش بخریم. یکی از همسایگان تو پاساژ عبور کرد، به من اشاره کرد بیا بیرون. رفتم بیرون، گفت این حرفه‌ایه، بهش کمک نکن، پیش ما اومده به ما مراجعه کرد. که من حدودی تحقیقم کرده بودم، واقعا دخترش شوهر داده بود، عقدنامه داشت بنده خدا. و شیطان بنا داره دست رو بگیره در وقت عطا، اثر کرد. اومدم ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید نمیتونم کاری براتون انجام بدم. رفت فردا صبح که اومدم برم تو حجره، در رو باز کردم، یه نامه انداخته تو. نامه رو باز کردم، دم بالا این بنده خداست، این زنه نوشته. نوشته بود به ما وعده دادی، دل ما رو شاد کردی، ما رفتیم طبق وعده تو، به بچه‌مون قول دادیم، قرار عروسی گذاشتی، دیروز ما رو ناامید کردی، دل ما رو شکستی. رفتم خونه به دخترم گفتم، دخترم گریه کرد، تلفن کردیم، وعده عروسی رو به هم زدیم. که آخر این نامه یه جمله نوشته بود، اون جمله تا خوندم بدنم لرزید. نوشته بود خدا محتاجت کنه درد احتیاج رو بفهم. همین جمله. که اصلا خوندم بند دلم پارش. و بعد از چند روز این بنده خدا تمام زندگیش رو همش مشکن دلی که چشم امیدش به دست توست، خواهد بر او گذشت ولیکن شکست توست. خدا کار بنده‌هاشو توی این عالم اصلاح میکنه. تو فکر کردی فقط تویی؟ خدا کار بنده‌شو که ول نمیکنه که، خدا کار بنده‌هاشو اصلاح میکنه. سعادتی نصیب تو شده. دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام فرماید و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن. خدایا خیر را به دست های من به مردم برسان و با منت نهادن بر سر مردم اون خیر را باطلش نگردان. کار خیرم که میکنم نگم، همه جا رو پر نکنم، پخش نکنم که آبروی اون خانواده بریزد و انگشت نما بشن که جهیزیهشون رو فلانی داد، مشکلشون رو فلانی حل کرد. امام مجتبی علیه السلام سیرشون چنین بود. انس بن مالک میگه من در محضر امام مجتبی علیه السلام بودم. کنیز اومد خدمت حضرت، یه شاخ گل برای حضرت هدیه بود. یه شاخ گل ارزشی نداره که، شاخ گل از توی باغچه یه شاخ گل کنده بود. مهم حرکته، عمل مهمه، انسانیت مهم، ادب مهم، نه ارزش. یعنی هدیه بدید، ما دنبال نمی کرده هدیه مثلا کلان باشه، نه. شما شب تولد امام مجتبی علیه السلام منزلتی میخوای بری در آستانه ولادت حضرت، یه شاخ گل بخر برای همسر ببر، نمیخواد هدیه 100,000 تومانی ببری، یه هدیه کوچکی براش ببر. این حرکت تو قشنگ که تو رو درک کردی که در ماه مبارک رمضان همه جور تو خونه برات خدمت کرده، بیخوابی کشیده، افطاری درست کرده، سحر درست کرده، تو نماز صبح تو خوندی خوابیدی اون بیدار بوده تا ساعت 6 صبح، بچه تو آماده کرده، سرویس اومده بردش مدرسه، باز نخوابیده، بچه دومو آماده کرده، زحمت کشید، حالا تو بهش احسان کن در حد توان. عمل ارزشمنده. بحث ریال و قیمت هدیه نیست. نگفتن برید هدیه گران قیمت ببرید، هدیه ببرید تحبیب قلوب بشه. یه شاخ گل گرفته دستش اومد خدمت حضرت، با آقا هدیه داد. حضرت شاخ گل به عنوان هدیه قبول کردن، فرمودن من تو را در راه خدا آزادت کردم. تعجب کردم، کسانی که نشسته بودن گفتن آقا یه شاخ گل مگه چیه شاخ گل، ما آزادش کردی. حالا ببین کلام حضرت چقدر زیباست. حضرت فرمود ها کذا ادبنا الله تعالی، این گونه خدا ما را تربیت کرده است. در قرآن می‌فرماید اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و کان احسن منها اعتاقها. فرمود قرآن می‌فرماید هنگامی که هدیه تحیتی به شما میدن، شما با هدیه بهتر برخورد کنید. اگه میگه سلام، بگو سلام علیکم و رحمت الله. اگه یه شاخ گل برات میاره، تو براش یه گلدان گل ببر، با هدیه بهتر برخورد کن. و بهتر از این شاخ گل، آزاد کردن این کنیز بود در راه خدا. خدا ما رو اینجوری تربیت کرد. چقدر این برخورد واقعا زیباست، چقدر لطیفه. این است که میبینیم محمد و آل محمد علیه السلام، سیره اخلاقیشون در عالم ماندگاره، جاویدن. اهل بیت فناپذیر نیستن. خیلی ها آمدن مکاتبی درست کردن با روش های مختلف، متجددها بیاناتی گفتن رفتن فراموش شدن، اما سیره اخلاقی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام همیشه زنده است و همیشه برای ما در زندگی سرمشق است. قندوزی حنفی از مشایخ عامه است، در ینابیع المودش نقل میکند از قول حضرت رضا علیه آلاف و طیبه و سلام. امام رضا علیه السلام فرماید امام مشتبه علیه السلام رفتن برای تطهیر. وقتی که وارد مکانی شدن، حالا اون مکان برای تطهیر بوده، شاید در سفر بوده، در جایی که دید نباشه، یا مکانی بوده دستشویی بوده، حضرت وارد شدن و کلار برای تطهیر کردن. در اون مکان خلوت که رفتن برای تطهیر، ظاهرا استفاده میشه از این روایت که در سفر بودن، غلامان حضرت همراه حضرت بودن، بر مکان خلوتی حضرت رفتن برای تطهیر کرد. وقت رفتن اونجا، در اون مکان خلوت، حالا خرابه، جایی که دور از دید بوده، قطعه نان اینو حضرت دیدن، یه لقمه نان افتاده روی زمین، رو خاک. حضرت اونو برداشتن، تمیزش کردن، دادن دست غلامشون، گفتن نگه دار، من برگردم بیام. رفتن بعد از تطهیر تشریف آوردن، از غلامشون تیکه نانو مطالبه کردن. لقمه نانو چه کردی؟ عرض کرد اکلتها یا مولای، خوردم لقمه نان رو، خوردم. حضرت به اون فرمودن انت حر لوجه الله، تو در راه خدا آزاد، چون از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. شنیدم که جدم می فرمود من وجد لقمتن، اگر کسی لقمه نانی پیدا کنه، فم مسحها، مسحش کنه، پاکش کنه، قباری بهش نشسته، اون قسمت قبار رو بگیره ازش، او غسلها، لا کثیف شده، مثلا بغل آب بوده، گل بهش نشست، اون قسمت رو غسلها، غسلش بده، بشوره که اون قبار و میکروبی که بهش نشسته ازش دور بشه. ثم اکلها، بعد اون لقمه پاک شده، شسته شده، تمیز رو بخورد. اعتقه الله تعالی من النار، خدا او رو از آتش جهنم آزادش میکنه. فلا اکون ان استعبد رجلا اعتقه الله عز وجل من النار، فرمودن من نمیخوام به بندگی بگیرم کسی رو که خدا او رو از آتش جهنم آزادش. دنبال این بودن خدمت کنن، به یه لقمه نان آزاد میکنن، به یه شاخه گل آزاد میکنن، میشنون کسی 10,000 درهم پول میخواد به گوششون میرسه، دعا میکنن، میرن براش پول میفرستن. اینا برای ما درس اخلاقه. خیلی آقا ولادت امام مجتبی علیه السلام اومده و رفته، به عرضم برسید نوعا برای ماها عادت شد. ولادت امام مجتبی علیه السلام شیرینی بدیم خیلی خوبه، شاعره، جشن بگیریم خیلی خوبه، احسان کنیم خیلی خوبه. من یه درس اخلاقی از امام مجتبی علیه السلام بگیرم، یکی از این روایات رو سرمشق خودم قرار بدم. چند سال پیش یه آدم خیری در تهران یه کار خوبی رو در شب ولادت امام مجتبی علیه السلام آغاز کرد، ولادت کریم اهل بیت علیه السلام. چند تا دونه نانوایی رو توی منطقه‌ای که منطقه خودش بود رفتید، نانوایی سنگکی، به اینا پول داد، گفت هر کس اومد شب ولادت امام مجتبی از شما نان خاص به نام امام مجتبی که کریم اهل بیت بوده، نان مجانی بهش بده، پولشو بده. حالا یه سنت حسنه‌ای بود دیگه، یه آقا گذاشت. کار خوب خوبه. الان تعداد زیادی از نانوایی ها دیگران تأسی کردن، این کار رو یاد گرفتن. ولادت امام مجتبی علیه السلام افراد مختلف مراجعه میکنن، میگن آقا هدیه به روح مطهر امام مجتبی یه دونه صلوات بفرست و 4 تا نانم میخوای بردار. این سنت حسن است. ولادت امام مجتبی علیه السلام رو من چه تأثیری گذاشته؟ گریه هم میکنم براش، جشنم میگیریم، سرودم میخونیم، اشکم میریزیم، قریب مدینه هم هست، پشت دیوار بقیه هم میریم میایستیم. اما بویی، تراوتی از سیره اخلاقی اون بزرگوار در ما نیست. معلوم میشه ما متخلق به اخلاق این بزرگواران نشدیم. خب ای کریم اهل بیت، به هیچ کس نه نگفت. خواهش مام اینه، به حق مادرت زهرا سلام الله علیها که خیلی مادرتو دوست میداشت، امشب به ما هم نه نگو. شب به ما هم عنایت. جناب علامه سید نورالدین جزایری رضوان الله تعالی علیه می نویسد برای ساختن یک بنا دو علت لازم است، یکی علت مبنیه یا محدثه، دوم علت مبقیه. فرمود اسلام یک هیئت مؤسسه و محدثه داشت و یک هیئت مبقیه داشت. علت مبنیه و محدثه به کسی میگن که یه بنایی رو احداث میکنه، میسازه. علت مبقیه به کسی میگن که باقی نگه داشتن یک بنا را تضمین کنه. میگه اسلام یک هیئت محدثه، مؤسسه، مبنیه داشت و یک هیئت مبقیه داشت. هیئت مؤسسه اسلام عبارت بودند از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و امیر المؤمنین، و حضرت زهرا، و امام مجتبی صلوات الله علیه مجمع. میگه علت مبقیه دین سید الشهدا علیه السلام. این هیئت مؤسسه هر کدوم کربلای نماینده داشتن. هیئت مؤسسه دین در هیئت مبقیه دین علامه میگه هر کدوم یه نماینده داشتن. نماینده پیغمبر در کربلا علی الاکبر سلام الله علیه بود، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. علی ابن ابی طالب علیه السلام نمایندش کربلا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها نماینده اش در کربلا، نائبت الزهرا زینب کبرا سلام الله علیها. امام مجتبی هم میگه در کربلا نمایندش قاسم ابن الحسن. انشالله مشرف شیم کربلا. نمیدونم تو این چند سال رفتی یا نه. خیمگاه خیلی دیدنیه و مکان متبرکیست انصافا. داخل خیمگاه که میشی یک معنویت خاصی حاکم، چون اونجا صدای ناله ابی عبدالله الحسین، صدای مناجات زین العابدین علیه السلام، صدای مناجات عقیله بنی هاشم، صدای مناجات ام کلثوم، صدای مناجات بچه های ابی عبدالله در دل شبها تو این خیمگاه تراوت خاصی به اون مکان بخشید. چند تا خیمه است بغل هم دیگه، مکانهای مقدس. از اینا که میای بیرون سمت چپم یک خیمه است که او رو تزیینش کردن. اونجا خیمه قاسم ابن الحسن است. انسان وقتی میره تو اون خیمه حالش منقلب میشه. حضرت قاسم اگه بخوای بهش نمره بدی، تو این عبارت بهش نمره بدی، ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که در عالم رویا مأمور شد اسماعیلش رو ذبح کنه، صبح به پسر گفت، اسماعیل ذبیح گفت ستجدنی انشاءالله من الصابرین. گفت بابا منو انشاءالله از صابرین میابی. امر خدا رو اطاعت کن، منو ببر قربانگاه، منو بکش، ولی چشمامو ببند، دست و پامو ببند، مبادا در هنگام ذبح کردن من دست و پا بزنم پدری دلت بسوزه، چشمام هم ببند، چشت تو صورت من نیوفه دلت بسوزه. گفت انشاءالله مرا از صابرین میابی. اما وقت ابی عبدالله خبر شهادت رو دادن، حضرت قاسم علیه السلام بلند شدن، سوال کردن، ما هممون کشته میشیم، فرمودن بله قاسمم، مرگ در نگاه تو پیش تو چگونه است؟ فرمود احلا من العسل، از عسل شیرین تر. اسماعیل ذبیح گفت ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله بابا صبر میکنم، من از صابرین خواهم بود. اما این آقازاده امام مجتبی گفت که مرگ شهادت پیش من شیرین تر از عسل است. ازا انشاءالله بری خیمگاه، از خیمگاه پیاده بیای بالای تل زینبیه، از بالای تل زینبیه سرازیر بشی به طرف گودال قتلگاه. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا ابن الله صلى الله عليك يا صار الله ابن الطارق شیخ شوشتری می نویسد لشکر دیدن یه ماه پار از خیمه بیرون آمد، خود را انداخت رو پاهای ابی عبدالله، دست و پای عمو رو می بوسه، از عمو میخواد اجازه بگیره. ابی عبدالله اجازه نفرمودن، اومد تو خیمه نشست، شروع کرد گریه کردن. عمه جانش زینب رسید، قاسمم چرا میگریه؟
گفت میخوام برم میدان اما امو اجازه نمیده. یه مرتبه یادش آمد از نامه‌ای که پدر به او داده بود، نامه رو از بازو باز کرد. شیخ شوش در این می نویسد تو نامه نوشته بود امام مجتبی علیه السلام: بنی پسرک بابا، اذا رأیت عمک الحسین غریبا الوحید الفریدا. فرمود نوشته بود پسرک بابا، هر وقت دیدی عمود غریب و تنها و بی‌کس مونده، این نامه رو به عمو بده. دوان دوان اومد ببین بابام نوشته برم. ابی عبدالله با دست خود او را آماده کرد. قد مبارک به قدری کوتاه، شمشیر آقا به کمرش بست، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد. همه ارباب مقاتل نوشدن، عمو و برادر زاده هم دیگر رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن اتا غشی علیه ما. حسین و قاسم هر دو غش کردن. دو بدن کربلا برعکسم شد، انشالله بریم کربلا حرم قمر بنی هاشم که مشرف بشی. نگاه کن ذریحش رشید تر از حرم حسین، ایوان قدر کمی بلند تره. یکی از دوستان میگوید دا خدام حرمشو نگاه میکنی قدشون رشیده، عباس قدش بلند بود، اما وقتی علامه بحرالعلوم معمارو فرستاد تو سرداب قبر عموش، گفت ببین چی میخواد، میخوام قبر عمومو مرمت کنم. وقتی معمار اومد بالا به علامه بحرالعلوم گفت من قبر یه بچه کوچک پیدا کردم. فرمود عمو قبر عمو عباسه. گفت شنیدم عمو جانت قدش خیلی رشید بوده، چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ علامه بحرالعلوم گریه کرد، فرمود فقط تعوب سیوف اربن اربا، بدن عموم و قطعه قطعه کردن. قدش بلند بود، اما وقتی ابی عبدالله اومد دید قد عباس کوتاه شده، اما بدن قاسم برعکس شده بود. و وقتی میرفت میدان قد کوتاه بود، وقتی ابی عبدالله بدن آوردید زیر سمس باها قد قاسم بلند شده.
العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم الحسن بن علي يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده عیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون ارزم فرما، ما را مشمول دعای سحر اون بزرگوار قرار بده، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما، دعای ما به عنایتش امشب مستجاب فرما، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا به عنایت ولیت لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ بفرما، گناهان ما به دعای ولیت امشب عفو فرما، عبادات ناقابل ما به عنایتش مقبول فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل و غرم.